کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. اگر امشب برای نخستین بار و برای همیشه چیزی میگویم، فقط به این قصد است که خودم و او را به شما معرفی کنم. حوصله داشته باشید. تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت. مگر به شما نگفتم تا مرا نشناسید او را نخواهید شناخت؟ مگر به شما نگفتم؟ شاید من باعث قتل او شدم، شاید فریب خوردم، شاید او را نمی‌خواستند بکشند، شاید او را فقط تبعید می‌کردند و اگر من همراه او رفته بودم شاید او زنده می‌ماند و شاید هزار تا شاید. راستش این است که چیزی می‌خواهم به شما بگویم، چیزی که خودم خوب می‌فهمم و ادراک می‌کنم، اما قوه و استعداد ندارم که صورتی به آن بدهم و به شکلی درآورم که قابل فهم باشد. من هیچ وقت در زندگی نفهمیدم که چه می‌خواهم. همیشه قوای متضادی مرا از یک سو به سوی دیگر کشانده و من نتوانستم دل و جان فدای یک طرف بکنم و طرف دیگر را از خود برانم. بدبختی من در همین است. همیشه دو دل بودم. همیشه با یک پا به طرف سرآشیبی و با پای دیگر رو به بلندی رفتم و در نتیجه وجود من معلق بوده است. الان که دارم آن روز را، خاطره آن روز را، وقتی از کارگاه او در لاله‌زار بیرون می آمدم به یاد می آورم، باز هم مردد هستم که آیا آنچرا که امروز خیال می کنم آن روز می دانستم یا نه. بعدها همیشه در نظرم بود که اگر آن روز او کمی، فقط به اندازه‌ای که از هر مرد عادی ساخته است، با من مهربانی می کرد، شاید، ملتفت می شوید، شاید روش دیگری در زندگی پیش می گرفت. ببینید، گفتم که هیچ چیز در زندگی ندارم، اما در نظر مردم از من خوشبخت تر کسی در دنیا نیست. زنی هستم متمول، همه چیز دارم، دائما در سفرم، بیشتر عمرم را در سیر و سیاحت گذراندم، فقط گاهی برای تنظیم امور مالی خود به ایران می آیم. پول دارم، پول، آخ نکبت ببرند این پول مرا، ویلان و سرگردانم، هیچ جا آرامش ندارم. پدر و مادر دارم، آنها در کربلا مجاور شدند و دیگر مدتی است که به آنها هم نامه نمی نویسم. مادرم می نویسد که بروم پیش آنها توبه کنم. آخ چه خوشبخت است این کبوتر پیر. من هیچ جا آرامش ندارم. لانه‌ای ندارم که به آنجا دل ببندم. تمام تفریحات دنیا برای من عذاب است. کاش مانند مادرم ابله به دنیا آمده و ابله در کربلا مجاور می شدم. کاش گدا بودم و موجودی مرا دوست می داشت. آن وقت جانم را فدا می کردم. چرا اینطور به من نگاه می کنید؟ بله، من یک بار تن خود را فدای استاد کردم. حق دارید، خنددار است. خودم هم گاهی خندم می گیرد. اینها را حس می کنم، اما به احساس خودم هم عقیده و ایمانی ندارم. می ترسم که احساس و عواطفم حتی در باره خودم هم دروغ باشد. همه زنهای این شهر به حال من غبطه می خورند. مردها در دست من مثل موم هستند. با دو کلمه شیرین می توانم آنها را فریب بدهم. با آنها هر چه می خواهم می توانم بکنم. مثل مگس دور من پرپر می زنند. اما خیال می کنید خوشبختی همین است؟ من هیچ کس را ندارم که با او درد دل بکنم. من با هیچ کس محرم نیستم. همه فریفته و شیفته زیبایی من هستند. هنوز هم به من دل می بازند، ولی من با هیچ کس دوست نیستم. امان از زنها. آنها همه به من میخندند، اما ته دلشان از من بیزارند و همهشان تصور میکنند که من رفیقها و نامزدها و شوهرها و فاسقهایشان را با یک لبخند میتوانم از آغوششان بیرون بکشم، در صورتی که اینجور نیست. آقای ناظم، اینجور نیست. حال میفهمید که چقدر من در زندگی زجر میکشم. به همین دلیل از این تصویری که شما اینجا آورده اید بیزارم، برای اینکه او هم مرا همین جور شناخته بود. من همش دور میزنم و نمیتوانم مطلب را مسلسل بیان کنم. شما باید با من کمی حوصله داشته باشید. بگذارید کمی دق دلم را خالی کنم. یک گیلاس کنیاک برای خودش ریخت. این گیلاس دوم بود. یکی هم برای من ریخت. مال خودش را کمی چشید و روی میز گذاشت. بعد کمی فکر کرد. گفت: چه داشتم میگفتم؟ گفتم: نمیدانم چه میخواستید بگویید، اما من دلم میخواهد که همین جور که حرف میزنید ادامه بدهید. اینطور بهتر برای من مجسم میشوید. میخواستید بگویید چه احساسی به شما دست داد وقتی از کارگاه او بیرون آمدید؟ گفت: بله بله، همین است. باور کنید که من بعدها، مخصوصا از وقتی از تهران رفتم، اقلن 1000 بار در باره این چند دقیقه‌ای که از لاله‌زار به خانه برگشتم فکر کردم. آخر ببینید، من که او را نمی شناختم. من که از اخلاق خصوصی او هیچ اطلاعی نداشتم. فقط چیزی که فهمیدم این بود که او از کارهای من خوشش نیامد. او از کار هیچ کس هیچ وقت تعریف و تمجید فوق‌العاده نمی کرد. او درباره شاهکار خودش هم سرد و زننده قضاوت می کرد. او اصلا عادت نداشت به چیزی، ولو آنکه خیلی هم مورد پسندش قرار می گرفت، ابراز علاقه کند. من این را نمی دانستم. رفتار او را با خودم جور دیگری تعبیر کردم. یادم نیست. به نظرم به خودم گفتم معلوم می شود چیزی بار من نیست. این را می خواستم بگویم. رفتار او در زندگی من تأثیر قاطع کرد. در راه مدتی فکر کردم. گاهی آدم نادانسته دنبال چیزی می رود. وقتی آن را پیدا نمی کند، اصلا خود را گم شده احساس می کند. به خانه که آمدم دیدم جوانکی که آن روزها موی دماغ من بود، در اتاق مهمانخانه ما نشسته است. جوانکی بود خوش هیکل، با اندام متوسط، تازه دکتر شده بود. سبیل می گذاشت که مسن‌تر جلوه کند. با اتومبیل عقب من می آمد و گاهی از او حتی خوشم هم می آمد، اما ریختش عاشق پیشه بود و مرا از او بیزار می کرد. شاید اگر آن روز او با من چنین رفتار نمی کرد، با این پسرک زندگی می کردم. خوشبخت می شدم یا نمی شدم، اما بالاخره زندگی داشتم. مثل همه مردم بودم. ملتفت می شوید چه می خواهم بگویم؟ رفتار او در کارگاه نقاشی در زندگی من تأثیر قاطع کرد. چه می گفتم؟ پسرک در اتاق نشسته بود. وقتی وارد اتاق شدم با لحنی که برای من خیلی سنگین آمد پرسید: چرا مرا معطل کردی؟ مگر قرار نبود امشب فلان جا برویم؟ با چنان غیظی به او جواب دادم که بیچاره رفت و من دیگر او را در زندگی ندیدم، در صورتی که به راستی با هم قرار گذاشته بودیم به مهمانی که به مناسبت روز تولد یکی از دوستان مشترکمان ترتیب داده شده بود برویم. مادرم که به وسیله فز سلطان از طرز سلوک من با او اطلاع حاصل کرده بود، چند روزی به من غر زد. مگر با مرد غریبه اینجور رفتار می کنند؟ مگر بی خودی مردم را از خود می رنجانند؟ لگد به بخت خودت زدی. شنیدم پسرک به یکی گفته بود: آدم نمیداند با این دختر چه جور باید رفتار کند. گاهی دلش میخواهد با کارد شکمش را پاره کند. یک ماه با خودم قهر بودم. ملاقات با او را فراموش کردم، اما همانطور که گفتم یک چیز گمشده‌ای داشتم. سابقا کار من همهش خرید رنگ و قلمو و توال و کاغذ و مداد و سپایه بود. برای خودم آنچه ممتاز و گران قیمت بود از آلمان و فرانسه و ایتالیا وارد می کردم، اما در این یک ماه نقاشی داشت از یادم می رفت. شبی قبل از شام پدرم پرسید: بالاخره نمیخواهی روزی پیش ماکان نقاش بروی؟ پدرم همیشه قبل از شام چند گیلاس عرق میخورد و وقتی گیلاس دوم را سر میکشید سرحال بود و این بهترین موقعی بود که میشد با او صحبت کرد. از گیلاس چهارم به بعد دیگر مست بود. گفتم: آقا جون رفتم. پرسید: خب چه شد؟ گفتم: آقا جون این خودش چیزی بلد نیست. گفت: چه میگوی دختر؟ آقای صارم الممالک از کارهایش خیلی تعریف میکرد. او که دیگر خبره است. مگر ندیدی چه تابلوهای قشنگی در خانهش دارد؟ گفتم: آقا جون از من بپرسید. هیچ چیز سرش نمیشود. اصلا کارهای مرا نگاه نکرد. نفهمید. از خودش هم چیزی در کارگاهش ندیدم. چه آدم متکبر از خود راضی. پدرم دیگر حرفی نزد. وقتی سر عرق خوری نمیخواست با کسی حرف بزند، یک صفحه روزنامه را که دست من و یا مادرم بود بر می داشت و به آن نگاه می کرد، اما من نگذاشتم. آقا جون. مادرم سرش را بلند کرد و به من نگریست. او به خوبی می دانست وقتی من با این لحن شروع می کنم حتما تقاضایی دارم. این را هم می دانست که پدرم در برابر هیچ خواهش من استقامت به خرج نمی داد، مخصوصا وقتی که خودم را پیش او لوس می کردم. پدرم پرسید: چیه؟ گفتم: مرا بفرستید بروم فرنگ نقاشی یاد بگیرم، اینجا که کسی نیست پیشش بشود کار کرد. پدرم از زیر عینک چشمهای ریزش را ریزتر کرد. نگاهی به من انداخت اما چیزی نگفت. مادرم که آن طرف کرسی نشسته بود و داشت قلیان می کشید گفت: خوبه، این را دیگر از کجا یاد گرفته ای؟ فرنگ به چه درد می خورد؟ به قول خودت آن که از فرنگ برگشته چه تحفه است که تو بشوی؟ دختر را چه به فرنگ رفتن؟ پدرم سرش را از روی روزنامه بلند کرد و گفت: اگر پسر بود عیبی نداشت. مادرم گفت: آخر آقا شما چرا هرچه او میگوید دنبال میکنید؟ کی دخترش را تک و تنها به فرنگ فرستاده؟ پدر گفت: تنها چرا باشد؟ مگر سرهنگ خودمان سرپرست محصلین نظامی در پاریس نیست؟ پرسیدم: کدام سرهنگ؟ پدرم گفت: سرهنگ آرام. مادرم گفت: پسر خاور خانم، نوه عموی آقا جونت. پرسیدم: ندیدمش؟ مادرم گفت: چرا، الان 4-5 سال است آنجاست، شاید یادت نباشد. پدرم دیگر حرفی نزد، عینکش را از روی چشمش برداشت، به من چشمکی زد و گفت: فکرش را می کنم. دیگر دست بردار نبودم. در غیبت مادرم چرخ پدرم را چند بر کردم تا اینکه بالاخره به فرنگ رفتم. چه چیزها دارم به شما میگویم. نمیدانم گفتن اینها لازم است یا نه، اما اینطوری که گفتم برای خودم بهتر است. دلم میخواهد همه اش را تعریف کنم. گفتم: بگویید، همه اینها برای من مفید است. من اول اگر به این تابلو علاقه پیدا کرده بودم برای این بود که میخواستم ببینم استاد در سالهای آخر عمرش چه کشیده، اما حالا دیگر به زندگی شما هم علاقمند شدم و میبینم که تار و پود زندگی شما در هم بافته شده. تا کسی شما را نشناسد استاد را نخواهد شناخت. گفت: درد همینجاست. اشتباهی است که خود من هم می کنم. مرا هیچ کس نشناخت. خودم هم خودم را نشناختم. استاد شما هم اشتباه کرده. گفتم: ببخشید خانم، اما تمام کسانی که پابند به اصولی در زندگی نیستند و از این شاخه به آن شاخه میپرند همین طور فکر میکنند. گفت: آیه ناظم، خواهش میکنم حرفهای شاگرد مدرسه ها را به من نزنید. قبل از شما کسان دیگری هم این پرنسیب ها را به رخ من میکشیدند. گفتم: دلیل ندارد آنقدر مرموز باشید. گفت: مرا مسخره نکنید، خواهید دید که اینطور نیست، بدبختی من همین است. این جمله را با چنان لحن غم‌انگیزی ادا کرد که من متاسف شدم و از نیشی که به او زده بودم پشیمانی به من دست داد. گفت: میدانید چرا همه اش را برای شما میگویم؟ برای اینکه پس از او در آن جلسه کارگاهش شما سومین مردی هستید که وقتی به من مینگرید احساس میکنم که چشم به چشم های من ندوخته و تن مرا طلب نمیکنید. گفتم: اولی استاد بود، سومی هم من هستم، دومی کیست؟ گفت: دومی هم همان کسی است که استاد را به من شناساند، او هم دیگر برای من وجود ندارد. از این جهت من هیچ شرم نمی کنم و می خواهم همش را برای شما نقل کنم. چشمایش را بست و من نگاه خریداری به تن او انداختم. بینی کشیده، زلف‌های مشکی چیندار، لب‌های نازک لطیف و بزک کم، اندام متناسب ولو کمی کوتاه، ساق‌های موزون، همه اینها زیبا و دلفریب بود. اما راست می‌گفت. این نخستین باری بود که زن زیبا را تماشا می‌کردم. فوری دختر جوان 19-20 ساله‌ای را که تنها در خیابان‌های پاریس گردش می‌کرد جلوی خودم دیدم. برای اینکه نگذارم این حالت غمزده او مرا تحت تأثیر بگیرد کشمکش کردم و گفتم: خیال کنید من اینجا نیستم، خیال کنید تنها برای خودتان حکایت میکنید، حتی نگویید که من چنین و چنان کردم، بگویید که آن دختر 20 ساله، اسمش را فرنگیس بگذارید، اسم خودتان که فرنگیس نیست، گفتید آن دختر 20 ساله تنها به فرنگستان رفت. گفت: نه، من نمیخواهم داستان زندگی خود را نقل کنم. در زندگی من هیچ چیز تازه‌ای نیست. من زندگی نکردم. زندگی من همان است که همه دختران طبقه من داشتند، آمدند و رفتند، مزه خوشبختی را نچشیده و واقعیت آن را درک نکرده درگذشتند. چه چیز من میتواند برای شما جالب باشد؟ به علاوه سرگذشت من هنوز تمام نشده، من فصلی از کتابی هستم، زندگی من فقط تا آنجا که مربوط به زندگی اوست جالب است، اگر او نبود من هیچ بودم. آخ، او بود که شبهی از زندگی واقعی انسانها را به من نشان داد و من از فرط ضعف کور شدم و نتوانستم لذت زیبایی آن را بچشم. من می‌خواهم روابط خود را با او بگویم. بگذارید کمی فکر کنم. سال 1930 گمان می‌کنم اواسط سال 30 در فرنگستان بودم. یک سر از راه روسیه و آلمان به پاریس رفتم. در ایستگاه سرهنگ آرام به پیشوازم آمد. در پاریس در مدرسه هنرهای زیبا اسم نوشتم و خیال می‌کردم دارم درس می‌خوانم و نقاشی یاد می‌گیرم. برای ورود به مدرسه هنرهای زیبا بایستی مسابقه ورودی داد، اما در فرانسه برای خارجیان همه کار آسان است. خارجی‌ها همه چیز می‌توانند یاد بگیرند. اگر چیزی هم دستگیرشان نشد، دیپلم را در هر صورت گرفتند. یکی دو سال طول کشید تا زبان یاد گرفتم، اما بیشتر طول کشید تا فهمیدم در چه گندابی گیر کردم. ظاهراً زندگی برای من همش هوسبازی و تفریح و سرگرمی بود، اما در باطن همیشه خود را بدبخت می دانستم و نمی فهمیدم که چگونه می توانم از این ذلت رهایی یابم. ببینید، خیلی بلاها در زندگی به سر آدم می آید که خودش مسبب همه آنهاست، منتها ادراک نمی کند یا وقتی به ریشه آنها پی می برد که دیگر کار از کار گذشته است. مال من اینطور نبود. بهترین لذت ها وقتی تکرار شد زجر و مصیبت است. تفریح و ولگردی من اجباری بود. من نمی خواهم خود را تبرئه کنم. از آن سرهنگ آرام که بزرگتر و سرپرست من بود تا آن جوانک بیمزه فرانسوی که از ریختش بیزار بودم، همه هر کدام به نحوی می خواستند شوهر موقتی یا دائمی من باشند. من گناهی نکردم که لازم باشد در مقابل هر انسان با وجدانی خودم را تبرئه کنم. نه، قصد من تبرئه خودم نیست. مقصود این است که شما با این مقدمه حالیتان شود وقتی به ایران برگشتم با چه احساسات و با چه طرز تفکری با او، با این استاد شما، ماکان، با دوست، با رفیق، با مرد دلخواه خودم روبرو شدم. هر لذتی وقتی دوام پیدا کرد زجر و مصیبت است. خب، فکرش را که بکنم، ریشه بدبختی من در رفاه و آسایشی است که از طفولیت در آن نشو و نما یافتم. خوشگلی من بلای جان من بود. خوشگلی به اضافه زندگی بی درد سر، این دوتا با هم دست به یکی کردند و مرا به این روز سیاه نشاندند. شهرت، افتخار، احترام، همه اینها خوب، سودمند و کامیابی است، اما هر آدم مشهوری دلش می‌خواهد گاهی میان جمعیت گم شود، می‌خواهد میان مردم بلولد، لذت‌های آنها را بچشد، دلهره آنها به سرش بیاید، آن وقت رفاه و آسایش برایش لذت بخش‌تر است. اما وقتی همه کس او را می‌شناسد و همه مردم او را با انگشت نشان می‌دهند، دیگر آزاد نیست. آن وقت دیگر شهرت باعث دردسر آدم می‌شود. خوشگلی من همین طور بود. در مدرسه هنرهای زیبا، پروفسور پیر هم که با من صحبت می‌کرد، بیشتر به چشم‌های من می‌نگریست تا به کار ناقابل من. اصلاً فراموشش می‌شد که به من باید درس بدهد. بی خودی و نادانسته از کار من تمجید می کرد. دانشجویان سر من با هم دشمن خونی بودند. هر کدام یک لطف سرسری مرا به رخ دیگری می کشند. چقدر دلم می خواست در مدرسه، سر کار، آنجا که دل من از فرط شوق می تپید آرام بودم. در آن زمان هنر نقاشی برای من جای هر عنایتی را می گرفت. عشق، شوهر، افتخار، احترام، اینها در مقابل شعله شوق هنر دود غلیظ کور کننده‌ای بودند. یک روز در کارگاه مدرسه ناگهان متوجه شدم که بیشتر دانشجویان دارند طرح صورت مرا می‌کشند. این اواخر که با سرهنگ آرام به مجالس شب نشینی سفارتخانه‌ها و وزارت خارجه فرانسه می‌رفتم، روزنامه‌نویس‌ها داشتند از صورت من پول در می‌آوردند. یک جوجه نویسنده فرانسوی یک رمان درباره من نوشت. سر تا سر داستانش شرح عشقی بود که به یک دختر هندی در دل می پروراند. در تئاتر، در سینما، در کنسرت، در گردشگاه‌های عمومی، در ییلاق‌ها، در سخنرانی‌ها، هر جا می رفتم همه چشم‌ها متوجه من بود و من از این وضع زجر می کشیدم. همه مجیز مرا می گفتند. از همه بدتر رفتار هموطنان خودم بود. آنها که دست رد به سینهشان زده بودم، همه جا پشت سر من آنچه ناشایست بود می گفتن. حتی یکی از آنها نامه‌ای به پدرم نوشت و داستانها از من نقل کرد که باور نکردنیست. پدرم مرا خیلی دوست می داشت و به همین جهت به من اطمینان کامل پیدا کرده بود و طبیعی است که این نامه‌ها نمی توانست در رفتار او با من اثری بگذارد. اما آن از وقتی که با کسی به مناسبت صفتی که دلپسند من بود گرم می گرفتم. اینها دیگر مرا می پرستیدند و حاضر بودند سر من چاقو کشی کنند. اما دوستی آنها مرا عذاب می داد. چه جوانهای خوبی میان آنها پیدا می شدند. با آنها دوست می شدم، مثل برادر آنها را دوست می داشتم. حاضر بودم برای آنها همه جور فداکاری کنم. به من کتاب می دادند، می کوشیدند مرا برای یک زندگی مفید جلب کنند. گاهی از من سوء استفاده سیاسی می کردند. بسته های پستیشان را به من می دادند و من آنها را به ایران می فرستادم. وقتی پهلوی من بودند، همه اش از حوزه و کنفرانس و میتینگ و دمونستراسیون صحبت می کردند. از سیاست، از استبداد، از رژیم پلیسی ایران، از فقر و مذلت مردم حرف می زدند و من لذت می بردم که دارم با آنها اخت می شدم. اما همه اینها یکی یکی به من دل می باختند و ارزششان در نظرم کم می شد. می بینید با چه بدبختی دست به گریبان بودم؟ فقط یکی از آنها استثنا بود. خوشبختانه آن یکی نامزد داشت و با او زندگی می کرد. من هم توانسته بودم اطمینان این دختر ملوس را جلب کنم و به او بفهمانم که به نامزدش نظری ندارم. این تنها دختری بود که مرا دوست داشت و خدا می داند شاید هم هنوز دوست دارد. همین جوانک که نقاشی یاد می گرفت و همیشه علیل و ناخوش بود، هم او باعث شد که من در فرنگ هم از سال چهارم به بعد دائما به فکر استاد باشم و وقتی به ایران آمدم هیچ چاره ای نداشتم جز این که او را ببینم و با تمام نیروی خود به خدمت او کمر بندم. از این یک جوان گذشته بقیه کسانی بودند که در نبرد با من واخورده بودند یا در خیال پیروزی بر من کاخها در سر می ساختند. نتیجهش می دانید چه بود؟ من می گویم. به شما صریحاً می گویم تا بعد آسانتر بتوانم از خود دفاع کنم، تا بعد بتوانم شما را متقاعد سازم که او استاد چه اشتباهی کرد. این چشمهایی که از من ساخته مال من نیست. نتیجهش می دانید چه بود؟ نتیجهش این بود که من کینه ای از این عشاق ابله به دل گرفته بودم و از زجر آنها لذت می بردم. کیف می کردم آنها را بچزانم. هرچه آنها دیوانه تر می شدند، من سخت تر می گرفتم. این دیگر زندگی من شده بود. نقاشی، تحصیل در فرنگستان، در مدرسه هنرهای زیبا، اینها دیگر وسیله ای بود برای سرگرم کردن من. بگذارید حادثه ای که در زندگی من اتفاق افتاده برایتان بگویم. اگرچه ارتباطی با زندگی استاد ندارد، اما دلم می‌خواهد این پیش آمد را آنطوری که در واقع بود برای شما نقل کنم. گمان می‌کنم آن وقت مرا بهتر خواهید شناخت. جزو محصلینی که در مدرسه هنرهای زیبا با من هم درس بودند، یک نفر ایتالیایی بود به اسم دوناتلو. این یک مرد چهارشانه خوش‌هیکل بسیار بسیار زیبایی بود. زلف‌های مشکی، چشم‌های سیاه، ابروهای پرپشت و عوضش یک بینی قلمی و لب و دهن شهوت‌انگیزی داشت. با نگاهش تا ته دل رخنه می‌کرد. اما در نظر من این چشم‌های سیاه درشت با آن نگاه تندش مسخره می‌آمد. خجالت نمی‌کشید. کم جرأت نبود، منتها مناعت داشت. هر وقت در مدرسه متوجه او می شدم، می دیدم که دارد به من نگاه می کند، اما زیر چشمی، و به محض اینکه رویم را به سوی او می گرداندم، نظرش را به جانب دیگر می چرخاند، گویی اصلا مرا ندید. پس از 3-4 سال زندگی در پاریس با تمام ادا و اطفارها آشنا شده بودم. یکی گستاخ و دریده بود، می آمد، می زد، می خورد و می رفت. یکی از سر و صورتش احساسات می چکید. با شعر و موسیقی نزدیک می شد. قطره قطره می خواست امواج سرشار عشق سوزانش را بچکاند. بعضی بی ارزه و بی قابلیت هستند و با عشق افلاطونی موی دماغ آدم می شوند. بعضی مصر و لجوج هستند. اما آن از اینها که آدم را زله می کنند و من به خوبی می دانستم که با هر کدام چگونه باید رفتار کرد. این ایتالیایی که 27 سال داشت از همه به نظر من مضحک‌تر می آمد. تودار بود و خودش را می خورد. حتی به او امید هم می دادم، اما نزدیک نمی شد. یکی دو بار به او خندیدم، یک بار به صورتش نگریستم. سر کلاس نزدیک او نشستم، قلم مویم را در نزدیکی او به طوری که دیگران نفهمند به زمین می انداختم، اما او به روی خودش نمی آورد. در این حال از اداهایش پیدا بود که شیفته من است.